شنوایی کوچک متوسط و شنوایی بزرگ خوبه، اما همچنان نیاز داریم به بحث توسعه دانش و توسعه فناوری در این حوزه. در قسمت ساخت، مونتاژ و راه اندازی، اون هم توانمندیمون خوب هست و معمولاً در یاردهای داخلی کشور به خوبی این کار رو داریم انجام میدیم. البته باز عرض میکنم که ما همیشه در بحث ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده بایستی از فناوری های روز استفاده کنیم که اینجا هم بحث اون پیشرفت و توسعه رو داریم. اما نکته کلیدی ما 65% رو تجهیزات ما، یعنی ما وقت صحبت از موتور میکنیم با توجه به این که تعداد سفارش هایی که مربوط به هر موتور، یعنی کل موتورها رو صحبت نمی کنم، هر نوع موتور وقتی توجیه اقتصادی نداشته باشه مسلما ساخت داخل به صرفه نیست و ما مجبوریم تأمین کنیم از خارج از کشور. ما الان در مورد فولاد و ورق های فولادی کامل از خودمون شرکت های داخلی تأمین می کنیم،
بله.
اما مربوط به نیروی محرکه و سیستم های بعضی از سیستم های الکتریکی و ناوبری خرید خارج رو داریم که همین موجب میشه که یک مقداری زمان تحویل طولانی تر از چیزی باشه که از خارج از کشور معمولا دوستان پیش فاکتور میگیرن. ما یکی از بحث های مهمی که در تأمین به اصطلاح شناورهای ساخت داخل داریم همین بحث زمان تحویل هست. البته قیمت تمام شده هم یکی از بحث‌های چالشی است که با توجه به تلاشی که در شرکت‌های تولیدی خود ما میشه معمولاً رو قیمت خیلی مشکل خاصی رو نداریم، اما رو زمان تحویل یکی از بحث‌های کلیدی و مهم ماست که اگر بتونیم این تجهیزات و خریدش رو به خوبی انجام بدیم که اون بحث ثبت سفارش و ترخیص اینها رو هم وزارت صنعت مدن تجارت و هم گمرک متولی هستن داشته باشیم، ما روی بحث زمان تحویل هم مشکلی نداریم. در حال حاضر سازندگان بخش خصوصی ما چه بحث ساخت چه بحث تعمیر انصافا خوب عمل میکنند و ظرفیتشون هم معمولا تقریبا میشه گفت تکمیل هست و دنبال توسعه و گسترش توانمندی خودشون هستن. در بخش دولتی که شناورهای بزرگ و معمولا اینجا داریم، ما کاهش سفارش رو داریم و همچنان ظرفیتش رو داریم ولی یاردهای ما نسبتا خالی هست. اون هم برمیگرده به اون بحث خرید تجهیزات و زمان سفارشی که داریم که انشالله اگه بتونیم این بحثای بسیار تأمین مالی و ثبت سفارش رو تسریع بکنیم اون قسمت رو هم انشالله میتونیم استفاده کنیم.
بسیار عالی. و آیا در این راستا اقدامات لازم داره صورت میگیره؟ یعنی فرمودید شما که به لحاظ فنی و دانش ما خیلی دغدغه‌ای نداریم در حوزه توسعه صنایع، به خصوص در ساخت شناورهایی که از اتحادی اشاره کردید. آیا در حوزه های دیگر که نیازمند حمایت هست آیا این حمایت ها صورت میگیره؟
یکی از بحثای مهمی که به خصوص بخش خصوصی رو متاثر میکنه بحثای حقوقی هست.
بله.
یعنی خب به هر حال دوستان مجبورن در بواحل بیشتر کار بکنن. البته در سرزمین مادری هم تولید داریم ولی خب بیشتر شناورها در بواحل کار میکنن. و یکی از بحثایی که داریم حقال عرض گرفتن اون به اصطلاح کرانه ای هست که دارن استفاده میکنن، اراضی مستحدثی که اتفاق میفته، پیشروی و پسروی آب هست. یک سری بحث‌های حقوقی دارن که ما در شورای صنایع دریایی در دبیرخانه آیین‌نامه مربوط به قانون اراضی مستحدث و ساحلی رو در دست اقدام داریم که این بحث‌های حقوقیشون رو حل کنیم که انشاءالله ظرف یکی دو ماه آینده به صحن شورای عالی صنایع دریایی می‌رسونیم انشاءالله. توی بحث آیین‌نامه بازیافت الحمدلله تایید شده به صورت کامل، منتظر درست شورای عالی هستیم اون هم اجرایی بشه که با این آیین‌نامه ها ما میتونیم پشتیبانی قوی از صنعت دریایی خودمون داشته باشیم، به خصوص بخش خصوصی که توی این قسمت ها مشکل داره. توی بحث تأمین مالی که یکی از بحث های کلیدی هست، جلسات خوبی و هماهنگی خوبی با پژوهشکده پولی مالی بانک مرکزی، با بانک رفاه و بیمه های مختلف انجام شده تا ما بتونیم این چرخه تأمین مالی رو به کمک مؤسسات رده‌بندی و سازمان ملی استاندارد تکمیل بکنیم.
بله.
که الحمدلله واقعا بخش خصوصی توانمندی خوبی توی این قسمت داره. یک مقداری اطمینان از سفارش میخوان داشته باشن و اینکه ما بتوانیم با همون بحث‌های حقوقیمون اون بحث‌های ضمانت و وثائق رو هم حل کنیم، که عرض کردم که این مباحث ما در دبیرخانه در حال تکمیل داریم که انشاءالله ظرف یکی دو ماه آینده مصوب کنیم و این قسمت رو هم انشاءالله بتونیم کمکش میکنیم.
امید به خدا. ممنونم از همراهی شما جناب آقای مهندس محمد مهدی هادوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی. اگر نکته باقی مونده از زبان شما بشنویم به عنوان کلام پایانی.
خواهش میکنم. من تو اون بحثی که مربوط به تکمیل دانش فنی و فناوری هست، یکی از بحث‌های خوبی که در کشور الان جاری هست و ما شرکت‌ها رو ترغیب می‌کنیم به استفاده از این ظرفیت، بحث اعتبار مالیاتی.
بله.
خب الحمدلله در قانون جهش تولید دانش بنیان که متولی اون معاونت علمی هست در اجرا دیده شده که اگر صنایع ما بحث‌های تقویت توسعه خودشون رو سامان بدن و تقویت کنن، میتوانن از اعتبار مالیاتی که خودشون پرداخت میکنن استفاده کنن. این فرصت خیلی خوبی است که ما هم میتونیم دانشگاه هامون رو فعال کنیم، پژوهشگاه هامون رو فعال کنیم و دفاتر تقویت توسعه خود شرکت ها.
بس.
و نیازی هم نیست که این شرکت ها حتما دانش بنیان باشن، نه، هر شرکتی میتواند رو تعریف پروژه‌های تقویت توسعه خودش ارتقاء فناوری خودش رو سبب بشه و به این از این جهت از لحاظ مالی هم مثلا تحمل هزینه نخواهد شد و دانش میتونن از بحث مالیات خودشون از به بهترین وجه استفاده کنن.
بسیار عالی. ممنونم از همراهیتون جناب آقای سید محمد مهدی هادوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، که با آزاد راه از شبکه رادیو اقتصاد همراه بودی. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون.
موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
مزیت‌های این دستگاه هم یکی این که پایش با موقع میتونیم عمق رو داشته باشیم و همچنین پوچه رو داشته باشیم و هم اطلاعات هیدروگرافی رو داشته باشیم.
نقاط با رنگ مشخص شده، اعماق با رنگ مشخص شده، نقاطی که مشکی، نقاطی که قابل دریانوردی نیست.
خب اینم که شناسنامه دریایی سیمنبوکته.
همه شناورهایی که وارد بنادر ایران میشوند و همه کسانی که در کشتی کار میکنن تحت عنوان کرو کشتی به لحاظ فنی تمام گواهی نامه‌های این پرسنل رو تا کنترل نکنیم طبیعتا مجوز پهلوری به بنادر ایران نمیدهیم.
خب این نامه الحاق شما به کشتی برای مدت زمان 6 ماه
و از طرف دیگه خود کشتی هم همین گونه است. به عبارت دیگه اگه تمام گواهینامه خود کشتی معتبر نباشد باز حق ورود به بنادر ایران ندارند.
سرتیفیکیت آف رجستری، گواهینامه کلاس، سرتیفیکیت آف کلاس که نشون میده تحت کلاس و نظارت کدوم مؤسسه رده بندی هست.
در سال 1397 بیش از 8000 فروند از این گونه شناورها در این سفرهای داخلی و خارجی مورد بازرسی قرار گرفتن.
تشکر ببین با این وضعیتی که موتور داریم پذیرفته شده نیست. خب من اینا به عنوان نواقص تو می نویسم.
گفتن یه تکه درکش هم نیاز دارن.
شما نشدن همون اشاره سینه پنام بدین و
ما در مجموع بنادر شمال و جنوب کشور بیش از 150 نفر از همکاران راهنما فعال هستند که خدمات رو به کشتی‌های ورودی و خروجی ارائه میدن، باز استفاده از یدک‌کش‌های مناسب.
راهنمایانی که به کشتی‌ها اعزام می‌کنیم برای اینکه مطمئن بشیم اینها در مسیر مطمئن و ایمن وارد بنادر میشن و از بنادر خارج میشن، سیستم مدیریت ترافیک کشتی ها یا VTS که آبراهای بنادر رو تحت پوشش قرار میده باز در راستای تأمین ایمنی دریانوردی.
اگه اتفاقی توی دریا بیفته یه نقطه موقعیت جغرافیایی به ما اعلام میشه که اون موقعیت جغرافیایی رو ما باید
روی نقشه پیاده کنیم و ببینیم دقیقاً موقعیت کجاست.
یکی از مهمترین معاهده‌نامه‌هایی که سازمان بین‌المللی دریانوردی تصویب کرده و اکثر کشورهای عضو این سازمان به اون ملحق شدن، معاهده‌نامه بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا یا سولاس هست.
شخصی که گرفتید وضعیت جسمانی وضعیت کلیش رو مثلا میدید ببینید که نیاز به چه تحصیلات هست.
عملیات در نظر ما پایان یافت.
ما هم در راستای همین معاهده نامه تمام الزاماتی رو که درش لحاظ شده برای اجرایی شدن و ارتقای ایمنی دریانوردی در دستور کار خودمون قرار دادیم.
خوشبختانه بزرگترین کشتی‌هایی که امروز در دنیا تردد می‌کنند به راحتی می‌توانند به بنادر ایران چه در شمال چه در جنوب کشور تردد ایمنی رو انجام بدن.
همینک همراه هستیم با جناب آقای هادی شمسایی، مدیر عامل شرکت واگن پارس و کارشناس حمل و نقل ریلی. آقای شمسایی سلام، خوش آمدید به آزاد راه.
سلام، در خدمتیم.
ممنون از همراهی شما.
نباشید، دارم خدمت همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم.
ممنون از همراهی شما. آقای شمسایی، وضعیت تولید واگن در کشور رو از زبان شما بشنویم، با توجه به اینکه ما توان تولید واگن رو در داخل داریم، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی. بفرمایید.
به نام خدا. عرض کنم که در ارتباط با تولید واگن، خب انواع واگن باری و مسافری اگه مورد نظرتون باشه، خب بله، توان بالقوه زیادی در داخل کشور وجود داره. در واقع در سنوات گذشته ما ثابت کردیم که با فرض وجود سفارش برای تولید، شرکت امکان تولید و تأمین نیازهای داخلی کشور رو در شبکه ریلی برای انواع واگن‌های باری به تعداد 1000 دستگاه رو داره.
بله.
برای سالن‌های مسافری تا 100 دستگاه امکان تولید وجود داره. برای لوکوموتیو هم همینطور برای 50 دستگاه پیش بینی از قبل شده و ساختار شرکت اجازه تأمین و تولید لوکوموتیو رو هم به شرکت میده. ولی خب چیزی که مهمه در هر زمانی تعداد سفارشیه که سرمایه گذاران یا مالکین بخش خصوصی برای شرکت های تولیدی باز بذارن. خب این سفارشات بسته به دوره‌های زمانی خاص، اینکه من به اصطلاح منابع مالی لازم برای خرید در دست در واقع سرمایه گذاران وجود داشته باشه متفاوته.
بله.
بعضی از سالها امکان تأمین منابع مالی وجود داره، خب طبیعتا تعداد بیشتری ما سفارش داریم. بعضی از سالها کمبود وجود داره که خب اونم متعاقب اون ما تعداد تولیدمون کاهش پیدا میکنه.
بسیار عالی. با چه چالش هایی در تولید واگن در کشورمون روبرو هستیم؟ در واقع تولید کنندگان چه چالش هایی پیش روی خودشون هست؟
عرض میکنم خدمت شما. ببین، همونطور که اشاره کردم، تولید کنندگانی که فعلا در کشور در واقع از گذشته فعالیت داشتن تا الان، از نظر من از نظر فنی تأمین مواد اولیه و یا تأمین تجهیزات و امکانات تکمیلی انواع واگن ها در حوزه باری در واقع هیچ مشکلی وجود نداره.
بله.
100% توان کشور برای تولید انواع واگن های باری این اجازه رو به تولید کنندگان داخلی میده. پس ما هیچ چالشی در تولید واگن باری در کشور نداریم، مگر اینکه عرض کردم تأمین کنه به اصطلاح مالکین یا سرمایه گذاران بتونن از منابع مالی که در واقع بانک‌های کشور باز تأمین کنن برخوردار بشن، اونها برای ما سفارش خواهند گذاشت و ما تولید میکنیم. مهمترین چالش، با این توضیحات من، مهمترین چالشی که در عرصه تولید واگن در کشور در همه حوزه‌ها به نظر من، چه باری چه مسافری چه لوکوموتیو وجود داره، کمبود منابع مالی که در واقع شرکت‌های سرمایه‌گذار الان توی این چند سال کم و بیش ازش محروم هستن.
یعنی مثلا همون بحث تامین منابع مالی که باشید هست رو ما اونجا هم شاهد هستیم. چالش تعمیر قطعات الکترونیکی و سیستم های کنترل واگن رو آیا باهاش روبرو هستیم؟ بفهم.
ببینید در حوزه در واقع مسافری موضوع
کم. من یه نکته دیگر رو هم بگم آقای شمسی، چون حتما میدونم که در این بحث میشه گره زد این نکته رو، اینکه چقدر ما در تولید واگن منطبق و همراستا با آنچه که در دنیا داره رخ میده هستیم، چقدر اون استانداردها مورد توجه قرار میگیره؟ ببخشید بفهم.
من توضیحاتم در ارتباط با واگن‌های باری توی تنوع مختلف و سالن مسافری براتون ارائه میدم. در هیچ کدوم از این دوتا حوزه‌ای که الان اشاره کردم، چه در حوزه انواع واگن‌های باری چه در حوزه سالن‌های مسافری که شرکت تولید میکنه، ما هیچ محدودیت و کمبود در قالب توان فنی برای تولید این محصولات نداریم. یعنی الان از 50 سال پیش که شرکت در واقع فعالیت‌های خودش رو تو حوزه تولید انواع واگن شروع کرده، همواره این دانش از گذشته‌ها که وجود داشته و نهادینه شده و ما از بابت دانش و توان فنی که مطابقت بکنه با به اصطلاح استانداردهای UIC در کشورهای غربی یا گست در کشورهای شرقی هیچ مشکلی از نظر تولید نداریم و این محصولات نهایی هیچ به اصطلاح تفاوتی از نظر معیارهای تولید با محصولات مشابه خارجی ندارن.
بله.
طرح واگن‌های مسافریمون مطابق مدل SJP آلمان و اتریش، پس قالبش یک قالب کاملا اروپای غربیه. اجزاش که در واقع بوجی های این سالن های مسافری هستن بر اساس به اصطلاح سرتیفیکیتی که قبلا در گذشته ها از شرکت بمباردیر ما داشتیم این محصول تولید میشه و همش هم همه این فرایند های تولید هم در داخل کارخونه از طریق مهندسین داخلی خودمون نقشه میشه، قطعه میشه، مونتاژ میشه و نهایی میشه.
بله.
و کمترین ضعفی از نظر فنی نه در حوزه مسافری نه در حوزه باری ما نداریم.
بسیار عالی. و این انتظار رو ایجاد میکنه آقای شمسی. بله. که ما در حوزه صادرات این محصول هم بتونیم اقدامات لازم رو انجام بدیم، چون به نظر با توجه به چالش هایی که ما در سمت تأمین کنندگان برای ده. تولید واگن داریم در کشورمون، اونجا به هر حال بحث منابع مالی مطرح هست و شرکت هایی که دارن کار میکنن به لحاظ اینکه خیلی باید بگیم نگاه اقتصادی بر حمل و نقل ریلی ما به خصوص در حوزه مسافربری حاکم نیست، عملا انگیزه لازم رو برای سفارش تولید واگن و اقدامات لازم در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی ما ایجاد نمیکنه. اما این توان در داخل وجود داره و ما به درستی از این توان تولید کنندگان واگن در کشورمون استفاده نکردیم. آیا نمیشد برنامه ریزی هایی بکنیم با توجه به توضیحات حضرت عالی که ما مطابق با استانداردهای دنیا داریم واگن رو تولید میکنیم، بتونیم به کشورهای دیگر در واقع صادرات انجام بدیم؟ این یک سوال. و سوال دوم که باز هم مرتبط با همین موضوع هست، تولید واگن معمولا چقدر زمان بر هست در کشور ما؟
بله عرض کنم که ممنون از سوالی که کردید. ما تو حوزه صادرات، باز من یک ریفر میدم به گذشته، مثلا به 20 سال پیش که محدودیت های تعاملات خارجی ما با دنیا به شکلی که الان هست نبوده، ما با کشورهایی مثلا بنگلادش، مثل عرض کنم هندوستان، مثل چین در ارتباط با تولید سالن‌های مسافری، سریلانکا، قراردادها با کوبا، عرض کنم که داره یکی به خاطرم میاد، با این که کشورها در حوزه هم واگن باری و هم واگن مسافری همکاری داشتیم.
بله.
و در واقع صادرات انجام دادیم و مشوق‌های صادراتی رو هم قبلا رفتیم دریافت کردیم به خاطر محصولاتی که در واقع صادر کردیم. و همونطور که اشاره کردم از نظر توان فنی مهندسی این محصولات امکان سیر در شبکه‌های ریلی دنیا مطابق به اصطلاح استانداردهای UIC رو دارن. ما حتی این ادعا رو داشتیم که و داریم که در 20 سال پیش یک شرکت چینی که می‌خواسته برای سریلانکا واگن مسافری تولید کنه، چون اونها در مشخصات فنی اشاره کرده بودن به بوجی نوع MD در واقع بمباردیر آلمان و اون در انحصار ما بود در اون مقطع زمانی، اون واگن ها تحویل شد.
بله.
با بوجی هایی که در واقع شرکت در ایران ساخت و صادر کرد. اتفاقی که الان داره میفته اینه که ما به علت به اصطلاح مسائل سیاسی که وجود داره و محدودیت هایی که در واقع ایجاد شده برای گرفتن ارتباطات تجاری، یه مقدار تو این چند سال اخیر بیشتر محروم شدیم از گرفتن این گونه ارتباطات. و در این حال ما در چند سال گذشته با کشورهای مثل ازبکستان، مثل تاجیکستان، مثل عراق همکاری هایی داشتیم تو حوزه تولید واگن و اجزای اون و حتی در حوزه خدمات پس از فروش یا تعمیرات و بازسازی و اینها، که این فرصت اگه ایجاد بشه ما از نظر توان فنی محدودیتی برای ارتباط گرفتن با دنیا رو نداریم. یک مورد هم بحث در واقع تولید بوجی در کشور بود. بوجی منظورم همون مجموعه که در واقع سالن ها روش قرار میگیرن. کشور لهستان در حال تعامل با ما بود و قرارداد منعقد شد. قبل از اینکه این قرارداد منعقد بشه حدود یک سال و نیم طول کشید که شرکت ما را آدیت کردن و مطابقت دادن با استانداردهای دنیا برای به صحت سنجی کیفیت محصولاتی که ما تولید میکنیم. به این جنبندی رسیدن. در مرحله در واقع انعقاد قرارداد بودیم که بنا به همون دلایلی که خدمت شما عرض کردم این قرارداد امضا و مبادله نشد. ولی قبل از این اون سوالی که شما مطرح میکنید اینه که آیا ما از نظر دنیا هم، این فقط ادعاست یا از نظر دنیا هم میتونیم سرسنجی بشیم؟ عرضم اینه که این اتفاق افتاده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای هادی شمسایی، مدیر عامل شرکت واگن پارس و کارشناس حمل و نقل ریلی. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار در خدمت شما.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد با برنامه آزادراه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه همیهنان عزیز. میخوام دعوتتون بکنم به شنیدن تحضیح اقتصادی آقای سپرده با موضوع پیامک های جلی برای کلاه برداری.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه باشه باشه گرفتم، ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
اگه بزنی روی این نشونی تا ابد به یادم میمونی.
نشسته بودم خونه، داشتم بازی پرسپولیس سپاهان رو نگاه میکردم. آقا من موندم کی بازی پرسپولیس سپاهان رو ال کلاسیکو معرفی کرده؟ بگذاریم، داشتم بازی رو نگاه میکردم. آقا چرا بازی ال کلاسیکوی لیگ برترمون یه برف روب نداره؟ یعنی مسئولان ال کلاسیکو عرق نکردن از خجالت؟ سال 1404 لیگ برتر فوتبال، اونم ال کلاسیکو با پارو، واقعا با پارو، اونم در حد برف روبی از روی خطوط. آقا بگذاریم، اینجا که رادیو ورزش نیست، برگردیم نقطه سر خط. روز نشسته بودم به تماشای ال کلاسیکوی کشور، داشتم لذت می‌بردم از دیدن یه بازی هجومی، یه بازی بدون ملاحظات دفاعی، بدون وقت کشی. خلاصه ما غرق بازی بودیم که یهویی یه پیامک اومد. مونده بودم بازی رو تماشا کنم یا پیامکو، از بس که پیامکای بی ربط برام میاد، از بس بعضی پیامکا آدمو خجالت زده میکنه، یعنی پیامکا آدمو دوچار شک فلسفی میکنه، یعنی من با این سن و سال مات میشم. مثلا برام پیامک اومده که آرایش عروس مطابق آخرین متدهای اروپایی، آسیای جنوب شرق، خاور دور، آسیای میانه، کردی، ترکی، عربی زیر قیمت بازار. عروس خانم به خاطر گل روی خودت دو نفر از همراهانت رو مجانی میکاپ میکنیم. پرسجو کردم، میکاپ همون اوشوناب کردن خودمونه، مثل پجاریدن یا مشاته کردن. حتما شنیدید دیگه، حاجت مشاته نیست روی دلارام را، یعنی آدم خوشبر و رو آرایش لازم نداره. اون وقت شما بفرمایید این پیامک باید بر من بیاد، اونم مخاطب اول شخص. اون وقت کدوم متد رو انتخاب کنم، آسیای جنوب شرق یا خاور دور یا آسیای میانه؟ پیامک اومده برام فقط با 5 میلیارد نقد صاحب خونه بشید. حالا بگذاریم، پرسپولیس که گل اولو زد، من پیامکو باز کردم. آقا برق از سفازم پری، یعنی اگه منزل خونه نبود ای بسا توی همون برف سنگیر سر بذارم به بیابون، اونم بیابونی که یه دست سفید شده بود، نه خط دروازه معلوم بود، نه نقطه پنالتی، یه پیامک حاوی شکایت، یه پیامک از اداره مالیات. این وسط تنها عاملی که کمک کرد فرار نکنم به صحرا، البته بعد از توصیه های والده آقا ارشیا، چی بود؟
نداشتن چکمه؟
نه.
لباس گرم؟
نه.
بنزین؟
نه.
کشک؟
کشک برای چی؟
برای سابیدن و پر کردن اوقات فراغت در بیابون.
آها، ولی نه،
خودت بگو.
یه پیامک دیگه از ستاد واریز کردن کالابرگ.
همه اینا یوهی برای شما اومد؟
بله.
فقط دوست دارم از زبان شیرین و خوشبیان شما بشنوم که به هیچ کدام از اون سه پیامک جواب ندادی.
مسلمه که جواب ندادم. منو چی فرض کردی آخ سپرده؟ واقعا ما روزی یه طرفن از شما یاد گرفته باشیم درسامونو فوت آب شدیم.
آفرین آفرین، برای اولین بار از خودم خوشم اومد. بیمحل، واقعا آفرین به تو، دم خودم گرم، ماشاءالله به تو، ایول به خودم. حالا بعدش چی شد؟
پرسپولیس 2-1 سپاهان رو شکست داد. بازشم 10 نفرم شده بود.
نه نه، چی بازی رو نمیگم، پیامک ها رو میگم. بعد اینکه خوندیشون چی شد؟
میدونی آخ سپرده، من از اونایی که با پیامک شکایت و پیامک بدهی مالیاتی گولم زدن دلخور نیستم.
مگه نگفتی که جواب ندادی؟
جواب ندادم، فقط کلیک کردم، یعنی زدم روی اون نشونی آدرسی که برام فرستاده بودن.
چقدر تو حسابت بود بی محل.
کاش حقوقمو نریخته بودی آخ سپرده، کاش پاداش بهم نداده بودی، کاش اجازه داده بودم قبل ال کلاسیکو منزل همه موجودی حسابمو خالی کرده بود. ولی من گفتم صبر کن، بعد بازی میریم برای خرید.
1000 تا هشدار، 2000 تا زنهار که شکایت با پیامک اطلاع رسانی نمیشه، که مالیات سرشناسه داره مخصوص خودش. اون وقت داستان کالابرگ چیه؟
فکر میکردم کالابرگ اندازه چسب زخم برام کاربرد داره، ولی وقتی تتمه حسابم و کالابرگ جلی خورد، والدی آقا ارشیا رو با خودش برد، قهر کرد رفت خونه باباش. حقم داشت، بار اولم نبود که فریب میخوردم.
نه
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت